سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید و مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. روزا اوتونبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که کشورهای منطقه همچنان نگران گسترش تروریسم از افغانستانند. خانم اوتونبایوفا این مطلب را شام دیروز جمعه اول سرطان هنگام سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان بیان کرد.
منطقه نگرانی باور کننده ای را در مورد خطر بالقوه تروریسم یا افرادگرایی از افغانستان دارد. آنها همچنان در مورد نیازها به همکاری بیشتر در مبارزه با مواد مخدر نیز نگرانند، اما تلاش‌ها برای مشارکت عملی به هدف حمایت از ثبات و ویژه در بخش اقتصادی هم مهم است و باید ادامه یابد.
پیش از این برخی از کشورهای جهان از حضور گروه‌های افراطی مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. اندرا بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست در شهر آلماتای قزاقستان در 11 ماه جوزا گفت که برخی از گروه‌های افراطی در افغانستان مستقر شدند. بنابر این مسکو مجبور است امنیت مرز میان تاجیکستان و افغانستان را تامین کند. شورای وزیران امور خارجه سازمان پیمان امنیت دست جمعی طرح تقویت بیشتر امنیت مرزی میان افغانستان و تاجیکستان را تصویب کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، مراد نورتلیو معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قزاقستان گفت که پیشنویس توافقنامه این پیمان میان حکومت‌ها در نشست روز جمعه اول سرطان شورای وزیران خارجه تایید شد و برای تصویب و اجلاس سران کشورهای عضو این پیمان فرستاده می شود. به گفته نورتلیو این برنامه بین حکومت‌ها برای تقویت مرزهای افغانستان و تاجیکستان ظرف یک سال تکمیل شده است. کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان از گسترش احتمالی ناامنی از مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کردند. تاجیکستان مدت هاست اتهام وارد می کند که قاچاق مواد مخدر از افغانستان همچنان ادامه دارد، اما طالبان اطمینان دادند که هیچ کشور همسایه از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که تهران خواستار فراخوانی یک کارمند کنسولی طالبان در مشهد شده که در برخورد با یک عکاس ایرانی تخلف کرده است. این کارمند کنسولگری طالبان متهم است که در ابتدای ماه جاری یک عکاس ایرانی را به داخل ساختمان کنسولگری برده و او را شکنجه کرده است. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل میگوید که با کارمندان کنسولگری طالبان به صورت قانونی برخورد شده است، اما آقای قمی توضیح بیشتری در مورد چگونگی برخورد قانونی نداده است. رسانه های ایران به روز جمعه اول سرطان گزارش دادند که آقای قمی گفته که با نمایندگان سیاسی هر کشوری که تخلف می کنند باید بر اساس اصول دیپلماتیک برخورد صورت گیرد. پیش از این یک فعال مدنی افغان به نام قاری عیسی محمدی ادعا کرده بود که در جریان سفرش به مشهد 3 دیپلمات طالبان با استفاده از مسئولیت دیپلماتیک و موتر کنسولگری برای اختطافش تلاش کرده بودند و وی مدت را در توقیفگاه مقامات ایرانی در میدان هوایی سپری کرده بود. در ادامه جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه به روز جمعه اول سرطان از کشته شدن 20 فلسطینی خبر داده شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می دانند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی این موضوع را بر اساس گزارش های تایید نشده منابع صحی فلسطینی خبر داده است. از سوی دیگر اردوی اسرائیل می گوید که عملیات نظامی این کشور در بخش‌های مرکزی و جنوبی نوار غزه ادامه خواهد یافت. وزارت صحت در نوار غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد می گوید از 7 اکتبر سال 2023 تا کنون بیش از 37 هزار نفر در جنگ در نوار غزه کشته شدند که این آمار توسط منابع مستقل تایید یا تکذیب نشده است. جنگ در نوار غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 زمانی آغاز شد که جنگجویان گروه حماس بر برخی از مناطق اسرائیل حمله کردند، حدود 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. اردوی اسرائیل به دنبال آن عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. روزا اوتونبایووا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه‌ها و مخالفان سیاسی هنوز در افغانستان تحت فشار شدید قرار دارند.
اگرچه ظاهراً ثبات سیاسی افت شده، اما فضا برای مخالفت‌های داخلی تنگ است. فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی منع شدند.
یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ از عدم دسترسی صدها هزار کودک مهاجر افغان به آموزش در ایران ابراز نگرانی کرده است. مهاجران افغان در ایران چی میگویند؟
بچه ما فعلا در وضعیت است که باید مکتب شامل شود. سن سال و مکتب برابر است. مگر به خاطر نداشتن برگه و پاسپورت حق تحصیل بچه ما نداره.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که سازمان صحی جهان میگوید که تأخیر در عملیات نظامی اردوی اسرائیل به منظور فراهم کردن زمینه به هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مؤثر نبوده است. و استر محکمه ایالت خیبر پختونخوا با صادر کردن حکم به پلیس و نیروهای امنیتی پشاور دستور داده که از بازداشت آن دست هنرمندان افغان دست بردارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با پاکستان مهاجر شدند. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
روزا اوتونبایووا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر معاونیت ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که احزاب سیاسی، جامعه مدنی، رسانه ها و مخالفان سیاسی هنوز در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تحت فشار شدید قرار دارند. او این مطلب را دیشب جمعه شب اول سرطان در نشست شورای امنیت که برای بحث در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده بود بیان کرد. همزمان نصیر احمد فائق نماینده دائمی نظام جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار مشارکت زنان در تمامی پروسه های سیاسی شد. 8 روز بعد نشست سیوم به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود که طالبان نیز وعده اشتراک در آن را دادند. تفصیل بیشتر را در گزارش از مقیم نائب می شنوید.
روزا اوتونبایووا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یک گفتگو در مورد وضعیت افغانستان دعوت شده بود تا سخنرانی کند. او در سخنرانی خود در این نشست با اشاره به برخی تحولات مثبت به چند مشکل جدی در افغانستان هم اشاره کرد. خانم اوتونبایووا گفت که اگرچه ثبات سیاسی در افغانستان بهبود یافته، اما فشارهای طالبان با جامعه مدنی، مخالفان سیاسی و رسانه ها همچنان ادامه دارد.
On the surface, political stability has been maintained. On the other hand, there is little space.
اگرچه ظاهراً ثبات سیاسی افت شده، اما فضا برای مخالفت های داخلی تنگ است. فعالیت احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی منع شدند و محدودیت ها بر فعالیت های شخصیت های سیاسی شناخته شده غیر طالبان در حال افزایشند. رسانه ها هم در ارائه گزارش با محدودیت های مواجهند. ثبات که به سرکوب نظریات مخالف بستگی داشته باشد مطمئنند که شکننده است. از زمان آخرین سخنرانی من چندین اعتراض عمومی به سیاست های حاکمان فعلی، به ویژه سیاست هایی که بر زندگی مردم فشار آورده، از جمله ممنوعیت کشت خشخاش صورت گرفته است. این یک پدیده نسبتاً جدید است. در برخی موارد اقدامات تند نهادهای امنیتی مقامات فعلی برای سرکوب اعتراضات باعث تلفات مردم هم شده.
رئیس دفتر یونما از تعهد طالبان برای شرکت در 30 نشست دوحه که در روزهای 10 و 11 ماه سرطان به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود استقبال کرد. با این حال بسیاری از فعالان مدنی، گروه های حقوق بشر و فعالان حقوق زنان از دعوت نشدن نمایندگان جامعه مدنی و زنان به 30 نشست دوحه انتقاد کردند. در این حال چهارمین نشست ژنو در برای افغانستان روز دوشنبه در این شهر سوئیس برگزار می شود که نمایندگان ده گروه سیاسی، نظامی و مدنی در آن شرکت خواهند کرد. اشتراک کنندگان خواهان حضور نمایندگان جامعه مدنی، مخالفان سیاسی حکومت طالبان و زنان در نشست سوم دوحه می باشند. همزمان بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل دیشب در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خود نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان قابل مذاکره نیست. این نهاد تقاضا کرده که صدای این زنان و دختران در سیومین نشست دوحه باید شنیده شود. نصیر احمد فائق نماینده دائمی نظام جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت خواستار مشارکت همه‌جانبه زنان در هر پروسه سیاسی شده است.
ما صدای ما را با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان پیوند می دهیم که در گزارش ماه جون خود خواستار این شد که زنان افغان در همه بحث های سیاسی از جمله روند دوحه مشارکت داشته باشند.
روز اوتنبایوا رئیس دفتر ماموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما دیروز در سخنرانی خود افزود که سیومین نشست دوحه منجر به ایجاد میکانیزم جدید خواهد شد که راه را برای رایزنی های بیشتر با حاکمان فعلی باز میکند. در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد سایر کشورها فشار و وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران را نگران کننده خواندند. بیش از 1000 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را از آموزش منع کردند. طالبان همچنان کار زنان را در اکثر مؤسسات، سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی و ادارات سازمان ملل متحد ممنوع کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که در جریان بحث دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان، فشار طالبان بر زنان، دختران، رسانه‌ها و جامعه مدنی غیر قابل قبول خوانده شد. مقیم نایب در این مورد مصاحبه را با محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در جرمنی و تحلیلگر امور سیاسی افغان انجام داده و نخست پرسیده که چرا این محدودیت‌های طالبان بارها مطرح می‌شوند اما در عمل کار صورت نمی‌گیرد.
کشورهایی که عضو شورای امنیت هستند اونا حق ویتو دارن و یا به اصطلاح کشورهای قوی هستند که حرف آخر میزنن در بین خود به اجماع نرسیدن و در مورد افغانستان و شرایطی که در افغانستان جریان داره اختلاف نظر دارن. چنانچه در جلسه گذشته ما شاهد بودیم که دو کشوری که حق ویتو داشتن رای از اینا ممتنع بود و در نتیجه شورای امنیت نتانست که به یک نتیجه نهایی یک قطعنامه را تصویب بکنه. بر صورت طالبازی فرصت استفاده کرده و شرایط دیگه هم عزیقتر و سختتر ساختن.
بله اطمر صاحب، در سیومین نشست دوحه که طالبان نیز وعده اشتراک دوحه دادن، مشارکت طالبان بسیار مهم خوانده شده. به نظر شما اگر طالبان بر تطبیق شرایط خود پافشاری کنه، ضمانت های از طالبان در آنجا گرفته خواهد شد؟
در جلسه پیش رو طالبا دعوت دادن که اینا در این جلسه اشتراک میکنن، ولی تضمین از این را ندادن که اینا فیصله جلسه را قبول داشته باشن. ما فکر میکنم که هیچ نوع ضمانت موجود نیست که گویا طالبا تمام فیصله های نشست سوم دوحه را قبول بکنن، بلکه اونا میبینن طالبا هم مطالبات از ملل متحد دارن. هرگاه به تعداد اعظم و مطالبات طالبا پاسخ مثبت داده شود، طالبان حاضر خواهد باشند که از مواردی که قابل بحث است تمکین بکنند و تا اندازه امو سفارشات قبول بکنند. در این قسمت طرف طالبان ما فکر میکنم البته به نظر ما که حاضر به هیچ نوع ضمانت به دنیا نخواهد بود و یک معامله دو طرف خواهد بود، امتیاز دادن و امتیاز گرفتن خواهد بود.
روز آتانبایوان نماینده ویژه سرمنشی انتونیو گوترش در سخنرانی خود امنیت و مبارزه با مواد مخدر را در افغانستان چیزهای مثبت خواند، اما افزود که طالبان ابتدا باید مشروعیت داخلی را برای مشروعیت بین‌المللی به دست بیارند. به نظر شما طالبان مشروعیت داخلی را چگونه میتونه که به دست بیاره؟
هنوز ما فکر میکنم که این نتیجه گیری هنوز به دست نامده که آیا اون مسئله کشت کوکنار محدود شده ای که شکل و پروسیزی تغییر کده، قرار که گزارش ها از طریق رسانه ها منتشر شده گفته میشه که البته پروسس مواد مخدر به شکل دیگیش، به شکل شیشه و یا متامفتامین صورت میگیره که ارزش بسیار بالایی را داره و ای بیشتر از اون رقمی است که سابق به صورت مواد مخدر قاچاق میشد یا به صورت تاریاق. البته ای به امو تحقیق بیشتر ضرورت دارد تا که مردم افغانستان هم بفهمند و دنیا هم بدانه ای را که آیا واقعا در این قیمت تقلیل و یا کمی به وجود آمده ای که صرف در حد یک گزارش است که رئیس یونما بخاطر تهیه گزارش خود از این استفاده کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ NRC از عدم دسترسی صدها هزار کودک مهاجر افغان به آموزش در ایران ابراز نگرانی کرده است. او گفته که یک سوم مهاجران افغان در ایران اطفال هستند که بسیاری از آنان به دلایل متعدد از حق آموزش در مکاتب این کشور محرومند. در این حال شمار از مهاجران افغان در ایران از آینده نامعلوم فرزندانشان که از آموزش محرومند ابراز نگرانی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
یان ایگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ یا NRC از محرومیت نزدیک به 1 میلیون کودک مهاجر افغان از آموزش در ایران ابراز نگرانی کرده است. اونا وقت روز پنجشنبه در حساب اکس یا تویتر سابق خود با شریک کردن گزارش در این مورد نوشته که با وجود سیاست‌های فراگیر اما از 1.5 میلیون کودک مهاجر افغان در ایران فقط 600 هزار توانستند در سال تعلیمی 2023 و 2024 در مکاتب ایران ثبت نام کنند. در گزارش شورای پناهندگان نروژ همچنان گفته شده که 1/3 یعنی 4.5 میلیون افغان پناهنده در ایران را کودکان تشکیل می‌دهند که در تئوری اجازه دارند به سیستم آموزشی دولتی ایران بپیوندند، اما در عمل این روند به گفته این شورا با چالش‌های چون محدودیت‌های مالی، تشریفات اداری و موانع فرهنگی مواجه است. در همین حال شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند در مورد آینده اطفالشان که از درس و آموزش در این کشور محرومند نگرانی دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی میگوید که 1 سال پیش به گونه قاچاقی وارد ایران شده و اکنون اطفالشان اجازه آموزش در این کشور را ندارند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود گفت:
به مدت 1 سال میش ایران آمدیم چون که ما پاسپورتی چیزا نداریم، قاچاق آمدیم و او خاطر اولادای ما حق درس خواندن و حق تحصیل در ایران را ندارد. در مکتب ثبت نامشون نمیکنن. اگر بچه ما فعلا در وضعیت است که باید در مکتب شامل شود و سن سالش با مکتب برابر است، مگر به خاطر نداشتن برگه و پاسپورت حق تحصیل بچه‌م نداره.
احمد مهاجر دیگر افغان در ایران نیز 4 طفل واجد شرایط مکتب دارد، اما به رادیو آزادی میگوید:
در این تای 2 سال که ما آمدیم بسیار کوششای زیاد کردم که دخترکام شامل مکتب شود که اینا از درس و تعلیم عقب نمانند. آمدیم در کشور دیگه آمدیم صرف فقط بخاطر اولادای خود آمدیم که اینجا بتونیم درس تعلیم اینا دوباره پیشرفت کنن و آینده ساز کشور ما باشن، اما بدبختانه نتونستیم اونا را شامل مکتب بسازیم. که
غلام اصغر و خانواده‌اش که با پاسپورت وارد ایران شده نیز میگوید با تلاش‌های زیاد نتوانسته اطفالش را شامل مکتب کند.
اینجا دفتری کفالت مراجعه کردیم به خاطر دریافت کد یک تا دیگه اوایل تعلل میکرد که نمیشه با پاسپورت سیاحتی آمدن چه رقمی. بعد فعلا طرح جدیدی را الان نمیدن سیستم مهاجرتی جمهوری اسلامی چگونه هستش که گفته کسایی که با پاسپورت سیاحتی شا وارد ایران شده و کسایی که قبلا برگه سرشماری داشته اگر در طرح سرمایه گذاری شرکت نکرده دیگه اطفالشون شامل مکتب شده نمیتونه.
این در حال است که بسیاری از افغانها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به خاطر دسترسی اطفالشان به آموزش راه مهاجرت به کشورهای همسایه را در پیش گرفتند. شورای پناهندگان نروژ در دهم ماه جون نیز با نشر گزارشی از محدودیت دسترسی کودکان مهاجر افغان در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود که با راه اندازی کورس‌های سوادآموزی تلاش دارد برای تعداد از کودکان مهاجر افغان زمینه آموزش را فراهم کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که استر محکمه ایالت خیبر پختونخوا با صادر کردن حکم به پلیس و نیروهای امنیتی پشاور دستور داده که از بازداشت هان دست هنرمندان افغان دست بردارن که به پاکستان مهاجر شدند. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. سازمان صحی جهان WHO می گوید که تأخیر در عملیات نظامی اردوی اسرائیل به منظور فراهم کردن زمینه به هدف رساندن کمک های بشردوستانه به نوار غزه مؤثر نبوده است. این نهاد ملل متحد گفته که وقفه در عملیات تأثیر مثبت در این زمینه نداشته است. با وجود این تأخیر عملیات هم در برخی نقاط نوار غزه ادامه داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
نماینده WHO در نوار غزه دیروز جمعه گفت که آنها تاثیر مثبت توقف عملیات نظامی بر ورود کمک های بشردوستانه را در نوار غزه شاهد نبودند. جنگ در نوار غزه بیش از 8 ماه پیش در 7 ماه اکتبر سال 2023 پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می دانند به طور غیر منتظره بر برخی نقاط اسرائیل حمله کردند. در نتیجه این حمله جنگجویان حماس به گفته مقام‌های اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 اسرائیلی را گروگان گرفتند. به دنبال آن اردوی اسرائیل عملیات را آغاز کرد که تا کنون دوام دارد. این جنگ باعث وخامت وضعیت بشری در این سرزمین فلسطینی شده و سازمان ملل متحد بارها نسبت به قطعی هشدار داده است. همزمان انجمن دکتران بدون مرز در اعلامیه هشدار داده که در صورت عدم تامین تجهیزات صحی در روزهای آینده ممکن است برخی از خدمات صحی خود را در نوار غزه محدود کند. شنبه و یک شنبه گذشته اردوی اسرائیل از توقف روزانه عملیات نظامی خود در یکی از سرکهای کلیدی در جنوب نوار غزه به منظور تسهیلات در رساندن کمک‌های بشردوستانه خبر داد. چند روز پس از این اعلام یک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که هنوز نمیتواند بگوید که کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نیازمندان رسیده. سازمان صحی جهان در 17 ماه می گفت که تنها 750 نفر در رفح باقی ماندند. 60 تا 75000 نفر دیگر در المواسی در منطقه جنوب نوار غزه به سر میبرند و بسیاری از فلسطینی ها پس از آغاز درگیری ها در شهر جنوبی رفح به المواسی پناه بردند. انجمن دکتران بدون مرز و سازمان صحی جهان خواستار بازگشایی دروازه مرزی رفح بین غزه و مصر به منظور تسهیلات کمک‌های بشردوستانه و زمینه تخلیه طبی شدند. سازمان صحی جهان میگوید که در حال حاضر تنها 17 شفاخانه از جمع 36 در نوار غزه محدوداً فعالیت میکنند.
در گزارش شنیدید که سازمان صحی جهان میگوید که تأخیر در عملیات نظامی اردوی اسرائیل به منظور فراهم کردن زمینه به هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه مؤثر نبوده است. در ادامه
بیشتر از خبر.
استر محکمه ایالت خیبر پختونخوا با صادر کردن حکم به پلیس و نیروهای امنیتی پشاور دستور داده که از بازداشت آن دست هنرمندان افغان دست بردارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شدند. این محکمه تصمیم یاد شده را روز پنجشنبه 20 مای جون به مناسبت روز جهانی پناهندگان گرفته است. شماری از آوازخوانان افغان که در پشاور پناهنده هستند از این تصمیم استر محکمه استقبال میکنند، اما میگویند با مشکلات دیگر هم مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند روند بازداشت و اخراج افغانان بدون اسناد از پاکستان جریان دارد، اما استر محکمه ایالت خیبر پختونخوای پاکستان به تازگی حکم کرده که پس از این آوازخوانان افغان اخراج و آزار و اذیت نشوند. استر محکمه پشاور روز پنجشنبه 20 جون با صدور حکم در این مورد پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان را از بازداشت آن دست هنرمندان افغان منع کرده که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان پناهنده شدند. استر محکمه پشاور این تصمیم را روز پنجشنبه 20 ماه جون به مناسبت روز جهانی پناهندگان گرفته است. دکتر راشد احمد خان مسئول اتحادیه هنرمندان و آوازخوانان در پشاور به رادیو آزادی گفت او 147 هنرمند افغان در 24 اکتبر سال گذشته میلادی این درخواست را مطرح کرده بودند.
پدیلر کی پتیر ووش پګومیش مخکی چې کله پاکستان حکومت وختل چیر افغانان دی بیرته واخ خپل وطن ته واپس لړشي
شش یا هفت ما پیش که پاکستان میخواست تمام افغان ها را به زور و رضا اخراج کند، ما قضیه را به استر محکمه پشاور مطرح کردیم که مسئله آنان جدا است و زندگیشان در خطر است. پس دیروز استر محکمه به گونه رسمی تصمیم گرفت که آوازخوانان دیگر آزار اذیت نشوند.
سخته د دې خطر ده چون کې الته په موسیقي باندې پابندي لګیدلې ده. په دغه لړ کې چې موږ کیس داخل کو نو اې کې مطلق استعمال شو اوس باقاعده طور پرون چې د جسټس اجاز انور او جسټس وقار احمد چې د های کورټ غټ ججان دي د اعلی عدالت هغه چې د فیصله وکړه او ویچه بالکل دیتی دی اس ضرر اونر اس دیتی دی بالکل سونویل شی.
شماری از هنرمندان افغان در پاکستان که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل چالش های امنیتی اقتصادی و هنری به پاکستان مهاجر شدند از این تصمیم استقبال می کنند. احمد گل آوازخوان افغان در پشاور به رادیو آزادی گفت
بالکل آی کورت فیصله وکړه چې
استر محکمه فیصله کرده آوازخانی که اینجا در پاکستان زندگی میکند نه تنها آوازخانان بلکه تمام کارکنان بخشای موسیقی، طبل نوازان و همه تا زمانی که قضیه پناهندگیشان تمام میشود اینجا میتوانند بمانند.
اصلا که پرون په موسیقی آلات کې چکم ملګری دی، طبل نوازان دی، سندرغاړي دی، هارمونیم نواز دی، کیبورډ نواز دی، رباب نواز دی، دا ټول ملګری را ټول شوی وسره او عدالت ډیر خسته پریکړه وکړه.
شماره دیگر از آوازخوانان افغان هرچند از این تصمیم استر محکمه ایالت خیبر پختونخوا خوشحالند، اما با آن هم میگویند با مشکلات دیگری نیز دست و پنجه نرم میکنند. صدالله وفا آوازخوان افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت
بیام بغیر د دینم ستونزه شته ده
بغیر از این هم مشکلاتی وجود دارد. مشکلات تنها به این ختم نمی شود. دیگر مشکلات کاروبار است، مسئله روزگار است. با این می شود مشکلات رفت و آمد کم شود و آسان شود. دیگر مشکلات اقتصادی است، طفلم از آموزش و تعلیم مانده است.
او نور بس اقتصادی است مزیدی زمان بچید تبیه تعلیم دی سبکون و نفات دی مزاق استون زشتا.
صدالله میگوید تا زمانی که حکومت پاکستان به آنان اسناد میدهد آنان میتوانند با کارت شناسایی اتحادیه هنرمندان افغانستان در پاکستان زندگی کنند. این آوازخوان افزون بر مشکلات اقتصادی در پاکستان نگران آموزش فرزندان خود نیز است. شمار زیادی از هنرمندان و آوازخوانان افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به شمول ایران و پاکستان به کشورهای متعددی پناهنده شدند. آن عده آوازخوانانی که در پاکستان زندگی میکنند و به گفته آنان راه بازگشت به افغانستان ندارند از جامعه جهانی کشورهایی که مهاجر میپذیرند و اتحادیه‌های موسیقی میخواهند به وضعیت آنان توجه کنند و در کنار این چالش‌ها برای انتقال آنان همکاری کنند. این در حالی است که در ماه نوامبر سال گذشته با آغاز روند اخراج مهاجرین افغان بیش از 500,000 افغان دوباره به کشور بازگشتانده شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.